رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 21 سپتامبر سال 2013 میلادی است. مجله شمگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخباری شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. دمشق اطلاع درباره سلاح کیمیاییش را در اختیار جامعه جهانی گذاشت. مقامات پاکستان یکی از رهبران طالبان ملا برا در را از محبس رها کردند و هم طوفان خرابی آوری اوساگی به ساحل های هنگ کنگ نزدیک می شود. تفصیل خبرها. سوریه اطلاع کامل درباره ذخایر سلاح کیمیاوی خود را در اختیار جامعه جهانی گذاشته است. در این باره خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به سازمان منع سلاح کیمیاوی مقرش در شهر هیگ یا گاگای هلند خبر داد. این حال متخصصان سازمان معلوماتی دسترس شده را می آموزند. در همین حال در خود سوریه خشونت ادامه دارد. شب گذشته نیروهای پشتیبان از رئیس جمهور بشار اسد در دهه سنی نشینی شیخ حدیدی ولایت هما دست کم 15 نفر از جمله یک زن و دو کودک را اعدام کردند. در این باره مرکزی نظارت از بالای حقوق بشری سوریه مقرش در بریتانیا با ریو رویترز خبر داده است. در اظهارات گروه گفته می شود که این کشتار پاسخ به حمله روز پنجشنبه آشوبگران با یک پاسگاه ارتش در این منطقه است. در آن حمله 16 سرباز و 10 عضو گروه نظامی پشتیبان از حکومت دمشق به هلاکت رسیده بودند. مقامات پاکستان فرماندهی ارشد و یکی از رهبران جنبش طالبان ملا عبدالغنی برا در را از محبس رها کردند. در این باره یک نماینده وزارت امور داخلی پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس اطلاع داد. حکومت کابل از این تصمیم استقبال کرد. روز جمعه وزارت امور خارجه پاکستان با نشر بیانیه گفته بود که ملا عبدالغنی برادر به خاطر به اصطلاح مساعدت به روند صلح در افغانستان آزاد کرده می شود. ملا عبدالغنی برادر سال 2010 در قلمرو پاکستان دستگیر شده بود. حکومت افغانستان امیدوار است که ملا برادر در راه اندازی مذاکرات صلح با طالبان کمک میکند. به این خاطر چندین بار از حکومت پاکستان درخواست رهایی او را کرده بود. ملا عبدالغنی برادر از مؤسسان طالبان و از افراد نزدیک به رهبر جنبش ملا عمر محسوب می شود. تفصیلات را در این باره هم در ادامه برنامه می شنوید. در شهر باینجی عراق روز شنبه 4 مرتبه به قرارگاه پلیس حمله کردند. دست کم 6 کارمند نیروهای زود عمل به هلاکت رسیدند. در تیراندازی یکی از حملگران کشته شد، دیگران بعد از رسیدن نیروهای زود عمل خود را ترک کنیدند. باینجی در 180 کیلومتری شمالی بغداد جایگیر است. مسئولیت حمله را هنوز گروهی بر دوش نگرفته است. با اطلاع سازمان ملل متحد، ماه آگوست بر اثر خشونت و حمله‌های انتحاری در عراق تقریبا 100 نفر جان باختند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حمله یک گروه مسلح به مرکزی تجارتی در شهر نایروبی پایتخت کشور آفریقایی کنیا دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. در این باره به خبرگزاری ها کمیته صلیب سرخ کنیا اطلاع داد. مسئولین دولت بیم دارند که تعداد کشته شدگان افزایش می‌یابد. در این حادثه 9 نفر مجروح شدند، بعد 10 نفر دیگر خطری به در بنا گروگان ماندن تهدید میکند. از این پیشتر خبر داده میشد که روز شنبه افراد ناشناس نقاب پوش اول به بنای مرکزی تجارتی چند نارنجک انداخته به آنجا وارد شدند و چند نفر را گروگان گرفتند. و طوفان خرابی آور در اقیانوس آرام که اوساگی نام گذاری شده است سوی هنگ کنگ حرکت میکند. به گفته متخصصان مدهشترین طوفان در سال روان شاید از میانی تایوان و فیلیپین عبور کند. طوفان با سرعت تا 200 کیلومتر در یک ساعت حرکت میکند. انتظار میرود که شبانه این آفت طبیعی به شمال فیلیپین برسد و به این خاطر مردم این منطقه به دیگر موضع کوچانیده شدند. مقامات تایوان هم از این اقدام کار گرفتند. در برخی از مناطق چین هم آمادگی به طوفان ادامه دارد. متخصصان حد می‌زنند که روز یکشنبه اوساگی تا به هنگ کنگ می‌رسد. ماه گذشته بر اثر حمله طوفان اوتور به فیلیپین و مناطق جنوبی چین ده ها نفر به هلاکت رسیده بودند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگر ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. برای جوانان تاجیکی بهشت خواهد ساخت. وعده های پیش از انتخابات تایتی دولت دو طلبان کرسی رئیس جمهور از هم دیگر چی تفاوت دارند؟ آیا ملا برادر گره کشای بنبست افغانستان خواهد شد؟ همکاری فرمانده طالبان با حکومت فعلی کابل تا کجا ممکن خواهد بود؟ و تاجیکستان از ایمیج بین المللی خود راضی نیست. در ذهن جهانیان تاجیکستان چگونه کشور به جلوه می آید؟ اتفاق جوانان تاجیکستان در انجمن دهم خود که روز شنبه 21 سپتامبر برگزار گردید، نامزدی امام علی رحمان رهبری فعلی کشور را به مقام رئیس جمهوری در انتخابات روز 6 نوامبر پیشبری کرد. از پیشنهاد موزونا چوری و ورزشگر معروف تاجیک همه وکیلان پشتیبانی کردند. ضمن اتفاق جوانان هم در انتخابات گذشته پرزیدنتی هم از نامزدی امام علی رحمان پشتیبانی کرده بود. تحلیلگران میگویند این گونه صورت گرفت تنی وضع را چشمدار بودن و با تأسف می افزایند که جوانان از یک امکان دیگری به مقام رهبری دولت پیشبری نمودن سیاستمدار جوان و معاصر محروم ماندند. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی برنوی قادر دخت گزارش می دهد.
پیشنهاد پیشبری نامزدی سرور فعلی دولت نخست از جانب موزونا چوریوا قهرمان آسیا و برنده مدال برنجی بازی های المپی لندن 2012 صدا داد. او گفت که نامزدی امام علی رحمان را به خاطر آبادی کشور پیشنهاد میکند و افزود:
من چون یک مادر، یک زن، یک ورزشکار میخوام فرزند من در همیشه دولتی آباد و آزاد و صاحب استقلال باید است.
وکیلان انجمن از جای برخواسته پیشنهاد موزونا چوریوا را با کفکوبی ها پذیرفتند. ملک شاه نعمتوف رئیس اتفاق جوانان و همزمان رئیس کمیته کار با جوانان، ورزش و سیاحت تاجیکستان کفکوبی وکیلان را دلیل همراهی آنها با پیشنهاد موزونا ارزیابی نموده گفت که پیشنهاد موزونا پیشنهاد عادی نیست. این خانم ورزشگر از همه نعمتهای صاحب استقلالی تاجیکستان بهره مند شده و شاهد پیشرفت های کشور است. ملک شاه نعمتوف افزود:
پیشنهاد موزونا که از جانب کل وکیلان انجمن دهم اتفاق جوانان تاجیکستان با این کفکوبی ها باید به صداقت پذیرفته شد، پس ما به قدر جوانمردی میرسیم، به قدر نعمت میرسیم، به قدر تلاش ها میرسیم. ما چشم داریم، ما دل داریم، هر دستاورد، هر نامی که در دستخوان ما پیدا میشود به قدر میرسیم، جوانمرد هستیم.
چند وکیل دیگری انجمن با اهل تالار پیشنهاد کردند که در انتخابات با شعارهای ما با امام علی رحمان و زنده با تاجیکستان با امام علی رحمان شرکت کنند. این در حالی است که قبلا کبیرجان جورایف معاون اولی رئیسی اتفاق جوانان تاجیکستان در صحبت با آزادی گفته بود در انجمن 10 نامزد پیشنهاد خواهد شد. اما بعد انجمن کبیرجان جورایف بر رادیوی آزادی این گفته‌های خود را چنین شرح داد: من نگفتم که ما 10 نامزد داریم، پیشنهاد نامزد در اختیار وکیلان است. خواهند یک نفر پیشنهاد میکنند، خواهند 10 نفر را. هرچند در اساس سرقانون تاجیکستان هر نفری از 35 سال بالا که زبان دولتی را میداند و کمش 10 سال اخیر در تاجیکستان زندگی کرده است میتواند نامزدیش را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد نماید، اتفاق جوانان از این امکان استفاده نبرد و نفری را از میان جوانان به این مقام پیشنهاد نکرد. ناظران میگویند چنین صورت گرفتن کار از آغاز روشن بود. با اندیشه آنها عملا اتفاق جوانان از کمیته کار با جوانان یک ساختار دولتی جدا نیست و چون یک سازمان تابع حکومت، نامزد مستقل را پیشنهاد کردنش از احتمال دور است. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید:
این یک سازمان تابع حکومت است، وابسته به حکومت حکومت است و البته یگانه نامزد حکومتی این خودی رئیس جمهور میباشد. یعنی دیگر امکانیت و کاندیداتور فن برای آنها وجود ندارد.
اتحاد جوانان در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نیز یک دلانه از نامزدی پرزیدنت فعلی امام علی رحمان جانبداری کرده بود. اتحاد جوانان تاجیکستان یگانه تشکیلات جمعیتی است که در قطار حزب و سازمان‌های سیاسی وکالت پیشنهاد نامزد به مقام پرزیدنتی را دارد. اتحاد جوانان تاجیکستان 12 اکتبر سال 1991 در روی آوار کمسمول سابق تأسیس یافته است. به گفته مسئولانش این اتحادیه 150,000 اعضا دارد. تو انجمن اتحاد جوانان علاقه اسم 5 نامزد دیگر به انتخابات روز 6 نویبر ریاست جمهوری تاجیکستان معلوم شده بود. عبدالحلیم غفاروف از حزب سوسیالیستی، طالب بیگ بخوریف از حزب اگراری، سید جعفر اسمانوف از حزب دموکراتی، علیم بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی و آینهال بابا نظروا از حزب نهضت اسلامی و اتحاد نیروهای اصلاحات خواه برای شرکت در این انتخابات پیشبری شدند. برنامه قادردخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی سازمان جوانان تاجیکستان نامزد به مقام رئیس جمهوری پیشبری شدن سرور فعلی کشور امام علی رحمان و طوری در گزارش بالا گفته شد، تا امروز حزب نهضت اسلامی، حزب دموکرات، حزب کشاورزی، حزب سوسیالیست و حزب اصلاحات اقتصادی نامزدهای خود به مقام رهبری آینده تاجیکستان را پیشبری کردند و قرار است که نامناسب داوطلب از حزب کمونیست در انجمن روز 23 سپتامبر اعلان شود. در همین حال هم تحلیلگران میگویند گمان است که انتخابات امسال ریاست جمهوری تاجیکستان از حد سنگ اندازی به هم دیگر فراتر رفته به سبقت ایده ها تبدیل یابد. به گفته برخی آنها بیشتر ایده هایی که نامزدها تا حال بیان کردند تکراری یکدیگرند. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله اشرف پیگیری کرده است.
صحبت های آزادی با بعضی از داوطلبان کرسی پرزیدنتی یک حقیقت را روشن کرد که آنها در قبال چند مشکل عمده کشور به مانند مشکلات اقتصادی، بحران انرژی، مهاجرت طولانی و بیکاری فراگیر تا حال برنامه مشخص ندارند و موقع آنها بیشتر از ذکر مشکلات عبارت است، نه مکانیزم حل آن. نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان میگوید برنامه مشخص او در حال آماده شوی است، ولی او پیشنهاد دارد دولت عرصه های مهم اقتصاد را در دست خود بگیرد. آقای اسمانوف میگوید دولت باید عرصه های مهم چون فروش سوزشواری، دارواری، خوراک نیاز مردم و حتی شرکت های موبیلی را باید به دست خود بگیرد.
چون اثبات شد که دولت نسبت به شخصان علاحیده همیشه وظیفه دارد و مسئول تر است نسبت به اون فعالیت و تجارت، چون در شخص علاحیده میرسد، شخص علاحیده و ساختار پول جمع میکند، خارج میبرد، در تمام دنیا نوبسته از ملت محل اون آدمی ذات هست همین کارا میکند. یعنی وقتی نظر دولت بغلطد اون پارلمنت هست.
عثمانوف میگوید شرکت های پردرآمد چون مبیلی اگر دولتی کرده شوند درآمد به بودجه کشور بیش میشود و دولت هم امکانی کمک بیشتر به قشرهای نادار و آسیب پذیر اهالی پیدا خواهد کرد. طالب بیگ بخوریف نامزدی حزب اگراری تاجیکستان باشد میگوید کلید رشد کشور در دهات است و در صورت غالب آمدن در انتخابات پرزیدنتی او در روستاها بیشتر کارخانه بنیاد خواهد کرد.
باید که در دهات برای تشکیل نمودن مردم و کار تامین نمودن، ساختن کارخانه های کارکردی سبزوات، میوه، دیگر چیزا، همین چیزا رو ما باید به نظر گرفته روان همه راه های واسطه جلب سرمایه‌گذاران از داخل از بیرون هر دو در یک جایگی.
اما در پاسخ به سؤال آزادی که جناب بخوریف چگونه این کارخانه ها را بنیاد و با چی راه سرمایه و صاحبکاران را به کشور جلب میکند پاسخی مشخص نداد. این همصحبت ما همزمان از آن اظهار نگرانی کرد که در مزارع کشاورزی در کشور عمدتاً زنها کار میکنند، بنابراین در صورت پیروز شدن و نیت دارد مردان را به صحرا جلب کند و همین گونه پیش راهی مهاجرت سراسری را بگیرد. آینی حال بابا نظر و نامزد یگانه اتحاد نیروهای اصلاحات خواهی تاجیکستان باشد میگوید این اتحاد فعلا یک کنسپسی مشخص تهیه کرده است و او برنامه پیش از انتخاباتی خود را در اساس این حجت تهیه میکند.
تا مثلا مسئله های سیاسی حل نشود این مسئله ها را مشکل است حل کردن و همون کنسپسی که ما داریم چیزهای اولیت حساب میکند و اونجا گفتیم که با کلی سیاست مهاجران کاری را دیگر میکنیم.
عبدالحلیم غفاروف نامزد از حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید کلید رشد کشور در کارکرد گیاهای شفابخش و پوست و پشمی چوروا است. جناب غفاروف میگوید
فابریکای بسیار کمال خصوصی مردانی کردن. از آن جمله فابریکی نساجی، فابریکی کارکرد گوشت و زوات های دیگری کلان است که شخصانی علاهایده آن را گرفتند و متاسفانه امروز همین همون بیکار بودند. آنتی مناپولیا باید همین را به نظر گرفته و خلاصی باید که مادامی که همین را از کارکرد همین چیزها یعنی به خلاصی منطقی نوردن آن را برگردنده مملکت دولتی تبدیل دید.
جناب غفاروف میگوید وی هم بالای برنامه پیش از انتخاباتی خیش کار کرده استاده است و در مدت‌های نزدیک آن از نشر میبراید و دسترسی مردم میشود. طوری مشاهده میشود اکثریت مدعیان کرسی رئیس جمهوری بیشتر از سیاست‌های اقتصادی زمان شوروی پشتیبانی میکنند و فکرهای پراکنده را در رابطه با ترقیات کشور ابراز میکنند که در بسیار موارد ساده و تکراری هستند. سیف الله سفاروف پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید
که در حقیقت برنامه های خوب ندارن چون که در سخنرانی او همون گپایی هست که حکومت سر اون حکم که ها کار کرده خیلی حتی نتیجه های نظره هم دارد.
سفاروف میگوید در میان اندیشه های این نامزدها برنامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان خیلی قوی مکمل و رئالی می نماید. این هم صحبت ما افسود که متاسفانه انتخابات کنونی نیز به گمان غالب نه سبقت ایده ها بلکه بیشتر به سنگ اندازی به خاطر یکدیگر بدل خواهد شد. عبدالله اشروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با وعده های نامزدها با مقام رئیس جمهوری تاجیکستان.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات تاجیکستان میگند یک گروه 6 نفره و رهبر آن علی‌مراد مخانوف را بازداشت کردند که قصد انجام حمله های تروریستی در شهر دوشنبه را داشته است. اما دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با این بازداشت پرسر و صدا با یک خبر کوتاه اکتفا کرده و گفته است تفصیلات 23 سپتامبر سال 2013 ساعت 21 شام از طریق شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان نشر خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان ظاهراً می‌خواهند جزئیات این عملیات بازداشت را برای برنامه مخصوص خود در تلویزیون دولتی نگاه بدارند و از هر نوع شرح قضیه با خبرنگاران خودداری می‌کنند. اما یک مقام بلندپایه در مقامات انتظامی تاجیکستان به خبرگزاری اینترفاکس گفته است در مجموع 6 نفر دستگیر شده فعلا در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارند. به گفته این منبع یک گروه متشکل جنایی که رهبرش علی‌مراد مخانوف نیز بازداشت شده است در پایگاه‌های تروریستان در پاکستان تمرین گرفته در مجموع عبارت از 6 نفر بود و برای یک سلسله اعمال تروریستی در دوشنبه در پیشروی انتخابات رئیس جمهوری آمادگی می‌گرفت. منبع اینترفاکس همچنین گفته است هنگام بازداشت از این افراد دلایل شایعه مصادره شده با علیه آنها با اتهام تروریسم پرونده جنایی گشودند. انتخابات نوبتی رئیس جمهوری تاجیکستان روز 6 نوامبر دایر می شود. در حال حاضر در کشور پیشبری نامزدها ادامه داشته تا امروز 6 نفر از جمله رئیس جمهوری کنونی امام‌علی رحمان که ظاهرا برای کسب باز یک دوره 7 ساله ریاست وارد مبارزه خواهد شد و فعال معروف حقوق بشر عین حال با نظر و به عنوان نامزد یگانه مخالفین رسما پیشبری شدند. در عرفه تقریبا هر معرکه سیاسی مهم در تاجیکستان از جمله در پیشروی انتخابات هایش وقوع یک یا یک چند ترکش یگان آشوب محدود و اداره شونده و یا گزارش های مقامات درباره خونسا کردن تلاش حمله های تروریستی به حکم انعنه درآمده است. در جریان محاکمه پرونده های وزیر سابق امور داخله یعقوب سلیم و فرمانده پیشین گارد پرزیدنتی غفار مرزایف که با جرایم سنگین چون تروریسم و خیانت به وطن اولی به مدت 15 سال و دومی به حبس ابد محکوم شده اند از جمله ادعا می شد که آنها در چنین ترکش ها در آستانه انتخابات ها در پایان سال های 90 دست داشتند. اما در محافل با تجربه است معرکه‌های تبلیغاتی ماه‌های اخیر مقامات رسمی که یک قرطه اساسیش هشدار دادن مردم از احتمال تکرار این آرامی‌های دوران جنگ شهروندی است احتمال نقش عامل تبلیغ در این خبر اخیر درباره خونسا شدن یک گروه تروریستی را صرف نظر نمی‌کنند. ولی از طرف دیگر با گفته یک مصاحبه ما با توجه به خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان تا یک سال دیگر و فعال شدن گروه‌های تندروی مذهبی چون حرکت اسلامی ازبکستان و انصار الله که در اینترنت حتی درباره فعال ملتهایش یک سامونه ویژه با زبان تاجیکی باز کرده است، این احتمال را که گروه های می توانند به آرام کردن وضع تاجیکستان در استانه انتخاباتش اقدام کنند نیز نمی توان کاملا از اعتبار ساقط کرد. در این رابطه از جمله به خبر اخیر رادیوی آزادی استناد میکنند که از قول مقامات ولایت بدخشان افغانستان میگفت در نبردهای اخیر علیه جنگیان طالبان و القاعده در دره وردوش این ولایت یک بخش جنگیان از قلمرو تاجیکستان آمده بودند. بنا به اطلاع منابع امنیتی این افراد با خود تذکره یا شناسنامه افغانی داشتند. منبع آزادی گفت آنها شناسنامه هایشان را از ولایت بغلان افغانستان گرفتند، نام های خود را هم تغییر دادند تا در حالت کشته شدن شناخته نشوند. چند روز قبل اردوی ملی افغانستان در دره وردوش بدخشان عملیات گسترده ضد طالبان و یاران آنها از القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان و جماعت انصار الله را به انجام رساند. مقامات افغانستان میگویند که در این عملیات 44 جنگی کشته شدند و در میان آنها ادبای خارجی نیز هستند، ولی شخصیت کشته شده ها مشخص نشده است. اما در سامانه ای که ادعا دارد از انصار الله است، تلفات این نیروهای دولتی افغانستان تنها در نبردهای اخیر در بدخشان 60 کشته، 70 زخمی و 14 اسیر ادعا شده است. عملیات اخیر دومین عملیات بزرگ نیروهای امنیتی افغانستان در دره وردوش طی سال روان بود. عملیات اول که ماه مارس و اپریل پیاده شد، به گفته مقامات افغان 16 پلیس و حدود 100 جنگی را کشته به جا گذاشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات افغانستان از رهایی ملا عبدالغنی برادر، فرمانده ارشد و یکی از رهبران جنبش طالبان از محبس پاکستان استقبال کردند. ایمان فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، روز شنبه 21 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی رهایی ملا برادر را ثمر تلاش‌های دو ساله‌ای حکومت کابل نامید و گفت که موضوع رهایی ملا برادر هنگام سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به اسلام آباد و در مذاکراتش با نخست وزیر نواز شریف در محور قرار داشت. مقامات پاکستان روز شنبه رهایی ملا عبدالغنی برادر به خاطری به گفته آنها مساعدت به روند صلح در افغانستان را تایید کردند. گفته می شود که تصمیم درباره رهایی این فرمانده ارشد اولهای همین ماه گرفته شده بود. ملا عبدالغنی برادر که از مؤسسان طالبان و از افراد نزدیک به رهبر جنبش ملا عمر محسوب می شود، سال 2010 در پاکستان دستگیر شده بود. از این پیش اسلام آباد 33 طالب از جمله نوردین تورابی وزیر عدلیه در عهد طالبان در افغانستان را از محبس رها کرده بود، اما درباره سرنوشت و مکان اقامت و به روند مذاکرات صلح افغانستان پیوستن یا نپیوستن آنها اطلاعی زیر دست نیست. بعد از پخش خبری رهایی ملا عبدالغنی برادر، سوال مطرح شد که او از این به بعد در کجا زندگی اختیار میکند. ایمال فیضی در این باره میگوید:
ما موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در این باره ای بوده که اولتر از همه ما خواهان عزیزیم که ملا برادر به کشور خود برگرده، به افغانستان بیاید و با پروسه صلح افغانستان یک جای شود. مانند دیگه رهبران طالبا که در افغانستان هستند، در اینجا هستند و با پروسه صلح افغانستان همکار هستند، ملا برادر هم میتونه که با پروسه صلح افغانستان یک جای شود و در افغانستان حضور داشته باشه. اگر خواست خود ملا برادر این نباشه که در افغانستان باشند، ما موافق هستیم که در هر کشور سیومی اسلامی میتونه که حضور داشته باشن، مشروط بر این که آدرسشان معلوم باشه، یعنی معلوم باشه که ملا برادر کجا میره، تا باشه که پروسه صلح افغانستان در همکاری ایشان به پیش بره و شورای عالی صلح بتانه که همراهشان به تماس باشه، همراهشان دیده بتانه و مهمتر از همه مسئول باشن، خودشان مسئول باشن، زندگی خودشان مسئول باشه.
اما وحید مژده، تحلیلگر سیاسی مقیم شهر کابل، در صحبت با رادیوی آزادی حد زد که ملا عبدالغنی شاید برای زیست با کشور سیوم رود، زیرا به گفته ای او به نظر می رسد هنگام سفر اخیری حامد کرزی به اسلام آباد در مورد به کشور سیوم رفتن و آنجا دفتر چون دفتر طالبان در قطر افتتاح کردن فرماندهان رها شده طالبان تصمیم گرفته شده است. هدف از تأسیس دفتر نو به گفته ای او تقسیم کردن طالبان به دو گروه، تندرو و میانرو است.
امریکایی ها و البته دولت افغانستان و بعضی کشورهای دیگر به این باور هستند که اگر ما طالبان را به دو دسته تقسیم بکنیم و گروه تندرو و میانه رو، در اون صورت میشه که طالبای تندرو هم ضعیف شوند و مجبور شوند که بیان به پروسه صلح بپیوندند. یک طرح است در ذهن بعضی ها.
وحید مژدمی افزاید در صورت بازگشت به افغانستان مولا عبدالغنی برادر چون دیگر فرماندهانی در کابل باقی مانده بر روند صلح تأثیری نخواهد داشت. همزمان تحلیلگر امکان دوباره به جنگ علیه حکومت کابل برخواستن مولا عبدالغنی برادر را بعید می‌داند، هرچند قبلا این گونه حادثه ها زیاد بودند و بعضی از محبوسان زندان گوانتانامو بعد از رهایی دوباره به صف طالبان پیوستند. عین حال صدها فرماندهان طالبان افغان در محبس های پاکستان نگه داشته می شوند و اما به گفته وحید مژده بیشتری آنها نام های اصلی خود را مخفی نگه می دارند. یکی از آنها مولا عبیدالله که سال 2007 دستگیر شده بود تا کشته شدنش سیر خود را فاش نکرد، هرچند طالبان درباره چی فرد بودن او اطلاع کامل داشتند. چند فرماندهی دیگر از جمله مولا جهانگیروال، یکی از مشاوران نظامی رهبری طالبان مولا عمر که همراه با مولا عبیدالله دستگیر شده بود، در زندانهای پاکستانند و مقامات اسلام آباد نامهای اصلی آنها را به زبان نمی آورند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه.
در یک محفل در شهر دوشنبه گفته شد که تاجیکستان در مطبوعات روسیه و غرب همچون یک کشوری خودکامه و فسادزده و منبع قاچاق مواد مخدر معرفی می شود. گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه از این محفل.
شرکت‌داران این محفل مباحثه‌ای گفتند که مطبوعات روسیه و غرب تاجیکستان را به عنوان کشوری فساد زده، منبع انتقال مواد مخدر، انتقال دهنده اسلام رادیکالی از افغانستان و کشور افتریتری معرفی می‌کند. همزمان نقش رسانه‌های منطقه‌ای نیز در این راستا تاکید گردید و به عنوان مثال از مطالب فرگانارو و سنترازیارو ذکر گردید. با ادعای از شرکت‌داران محفل، مشکلات ایمیج‌سازی تاجیکستان در رسانه‌های بین‌المللی تاجیکستان را ضرور است برای دفاع از ایمیج خود و حمله‌های اطلاعاتی تورنمای ویژه‌ای را راه‌اندازی کند و به مطالب رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که علیه تاجیکستان روانه کرده شدند پاسخ گوید. در حالی که به گفته محمد شریف پاپاشایف، مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان، پس از کسب استقلال معرفی کشور برای روزنامه‌نگاران خارجی به موضوع مبرم مبدل گشت، اما با وجود این در تاجیکستان برای ایمیج سازی کمیسیه مخصوص تشکیل نشده است. جناب بابوشایف بر این نظر است که مطالبی که از جانب روزنامه‌نگاران خارجی نزدیک درباره تاجیکستان به تب میرسد میتوان به دو گروه جدا کرد، آنهایی که رویداد را واقع بینانه به قلم میدهند و گروهی که دیده و دانسته حادثه را تحریف میکنند. بابوشایف گفت:
دلیل این گفته ها مطالب منفی رسانه های خبری بعضی کشورهای منطقه در مورد نیروگاه برقی آبی راون و مهاجران محنتی تاجیک در روسیه است.
اما رجب میرزا روزنامه‌نگار و رئیس مرکز اجتماعی بوستا بر این است که تاجیکستان میتواند برای بالا بردن ایمیج خود در سطح بین المللی از افراد ثروتمندان کشور به خوبی استفاده کند. رهبر مرکز بوستا به عنوان مثال گفت میلیونر ازبک علیشر عثمانوف توانست با تاسیس چند رسانه در روسیه و خریداری کردن فیلم های تصویری روسیه که به آمریکا فروخته شده بودند ایمیج کشورش را بالا برد.
در باره تاجیکستان در رسانه های خارجی چی خلاصه های را دارند؟ طبق این خلاصه ها چنین ایمیج بود ما داریم. در تاجیکستان رژیمی نیم افتریتری یا افتریتری حکومت می‌کند. تاجیکستان کانال اساسی انتقال مواد مخدر به روسیه و اروپای غربی است. تاجیکستان تا حالا به ثبات کامل نرسیده است. تاجیکستان با ساختن نیروگاه‌های بزرگ و میانه‌اش با کشورهای همسایه خود تهدید می‌کند.
گذشته از این رجب میرزا بر این است که برای آنکه ایمیج تاجیکستان در سطح رسانه‌های بین‌المللی مثبت معرفی شود، نه تنها وسایل اخباری عامه بلکه دولت و حکومت، اصحاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی نیز باید بیشتر تلاش را در این زمینه به خرج دهند. مشکلات ایمیج سازی تاجیکستان در رسانه‌های بین‌المللی از سوی شرکت‌های رسانه‌ای و نشریه‌های این کشور در حال مطرح شد که حکومت تاجیکستان قبلاً از طریق شبکه تلویزیونی یورانیوس نوار یا رولی که معرفی تاجیکستان را براه مانده بود و گفته می‌شد شرکت تلکا برای این مبلغ 120 هزار یورو پرداخته بود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با ایمیج نامطبی فعلی تاجیکستان در رسانه‌های روسیه و غرب و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی بمانید.